مرسی. سلام به همه عزیزان، علی مختاری هستم، مدیر کنپارس، و خوشحالم که فرصتی دیگر است و عمری هست و ما در خدمت شما هستیم با برنامه شماره 334 چشم‌انداز مهاجرت، برنامه‌ای که ما در اون به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالاتتون لطفاً اپلیکیشن کنپارس روی تلفن‌های اندروید و همینطور اپل یا هر دیوایس دیگه ای که دارید، اگه اندرویدی یا آی او اس هست، میتونید دانلود بکنید و از طریق اون سوالاتتون رو مطرح بکنید. این برنامه روی پلتفرم‌های 14 گانه پخش میشه و همینطور پادکستش رو بسیاری از عزیزان به صورت صوتی گوش میدن و به همین دلیل ما تلاش میکنیم که سوالات رو آرامتر بخوانیم که مورد استفاده عزیزانی که علاقمندند این رو از طریق پادکست گوش بدن هم قابل استفاده باشه. خب چند تا موضوع رو قبل از شروع برنامه خدمت شما بگم. یکی بحث جشنواره تخفیفی است که ما در این روزها داریم، از 1 ژانویه تا 21 مارس، یعنی از عید در واقع میلادی تا عید نوروز ما جشنواره تخفیف داریم و قیمت همون خیلی با تخفیف عرضه می شود در برنامه های مختلف، به خصوص استارتاپ، که امیدوارم عزیزانی که علاقمندن حتما از این فرصت استفاده بکنن. نکته دیگری رو که می خواستم خدمت عزیزان بگم، بحث برنامه EB3 است که یک برنامه استثنایی است که در اختیار دیگران نیست. یعنی اگر جایی در دفتر مهاجرتی دیدید راجبش اظهار نظر می شود، اظهار نظر بیوچی است و در کمپارس هم تجربه این برنامه وجود دارد و همین که الان فرصت اقدام هست، هیچ مشکلی هم وجود ندارد و به نظر نمی رسد که مشکلی هم به وجود خواهد آمد. بنابراین بسیار برنامه مناسبی است برای بسیار از افرادی که در برنامه مهاجرتی عادی امکان اقدام ندارند و افراد در واقع مستقیما گرین کارت میگیرن و بسیار بسیار برنامه مفید است و ریت قبولی ما هم عملا 100% بوده در این برنامه، یعنی هیچ مورد ردی ما در EB3 پیش از این نداشته ایم با اینکه تعداد زیادی رو انجام دادیم. و این از بحث EB3 و بریم سراغ سوالات عزیزانی که سوالاتشون رو برای ما فرستاده اند. بله، آقای آروین احمدی سوال کرده که در خصوص اقدامات پس از دریافت ویزای C11 دریافت PR سوال داشتم. صاحب بیزنس از چه برنامه اکسپرس انتری میتواند اقدام بکند و همسر وی از طریق چه برنامه؟ با توجه به اینکه بررسی برنامه اکسپرس انتری طولانی است، مشکلی با مدت زمان ورک پرمیت دریافتی از این طریق ندارد. خب من قبل از اینکه قسمت اول سوالاتشون رو جواب بدم، قسمت دوم سوالشون رو جواب میدم و اون این که وقتی شما یک برنامه مهاجرتی رو درش وارد شدید و در داخل کانادا باشید، مثلا پرونده برنامه فدرال اسکیل ورکر یا برنامه تشریح کانادایی رو وقتی شروع میکنید، میتونید درخواست بریج ورک پرمیت بکنید. یعنی شما میتونید ورک پرمیت رو به واسطه اینکه برنامه مهاجرتی الان اقدام کرده داشته باشید. من این نگرانی از این بابت وجود ندارد. اما پس از دریافت ویزای C11، اولا که حالا C11 میدونید که باز سیگنیفیکنت بنفیت با تحت شرایط بسیار بسیار خاصی در واقع اثبات بکنید و برنامه ساده ای نیست. بسیاری از مجموعه‌ای هم که دارن انجام میدهند، شما باید ببینید ریزالتشون چجوری است، آیا گرفتن میگیرن یا نمیگیرن. ادعا در حوزه البته IMP International Mobility Program بسیار زیاد است، از جمله اینکه عزیزی خودش رو مبدع میدانست در این زمینه، اونم از سال 2020 ظهور کرده بود و ایشون مبدع بود، در حالی که ما یکی از نمونه کارهامون مال سال 2017 است در همین حوزه C11. ولی به هر حال ادعا همیشه زیاد است. ولی اینکه از چه برنامه اکسپرس انتری من درستم میگن، یعنی چه برنامه زیر سیستم اکسپرس انتری میتونه استفاده کنه، بسته به کیس، محدودیت نداره. طرف هم میتونه فدرال اسکیل ورکر اقدام بکند، هم در مورد خود صاحب بیزنس تجربه کانادایی نمیتونه استفاده بکنه، ولی همسرش میتونه از تجربه کانادایی استفاده بکنه تحت شرایطی که حالا جزئیات داره، بستگی به شرایط هر فردی میتواند که متفاوت باشد. ولی در هر صورت همه اینا رو که بذاریم کنار، یک کسی که با ویزای C11 یا C12 آمده است، شاید برای در بسیاری از موارد بهترین کیس براش استارتاپ باشه، با توجه به اینکه هم طرحی دارد و هم در واقع بیزنسی رو هم ثبت کرده، امکان این که براش به سمت استارتاپ برویم هم هست، حالا چه با همین بیزنس چه با بیزنس دیگر. و اینم به هر حال در گوشه ذهنتون داشته باشید که فقط محدود به برنامه زیر اکسپرس انتری نیستید. خب بریم سراغ سیاک شریفی یا سیاک شریفی، اسمی است که من نشنیدم، ببخشید اگر که درست تلفظ نکردم. نوشتند که من پی آر هستم و قصدم برای پدر و مادرم برای ویزای توریستی اقدام کنم. اگر فقط پدرم نام موجودی و گردش 6 ماه حساب بگیره، همیشه میشه همون رو هم برای خودش و هم برای مادرم به عنوان پروف آف فاند در IRCC پورتال آپلود کنم؟ بله میتونید. توضیح بدم که این پروف آف فاند برای هر سپور دو نفرشون هست. طبیعتاً برای زن و شوهرن دیگه، هیچ مشکلی نداره، اصلا موضوعی نیست. شاید هم سیامک بوده میمشو نزدید آقای شریفی یا خانم شریفی. خب مهناز میگه که من با ویزای دانشجویی 3 سال هست که در کانادا هستم. ماه بعد با دوست پسرم که ایرانی کانادایی است ازدواج میکنم. دوست پسر همون نام زد. چقدر طول میکشه تا من پی آر بشم؟ اگر شوهرم با ویزای EB2 گرین کارت آمریکا رو بگیره و برای کار به آمریکا برویم، چه اتفاق میفتد برای پیار کانادایی من و گرین کارت آمریکایی من؟ راجع به آمریکا من اظهار نظر نمی کنم. راجع به آمریکا به مقررات گرین کارت آمریکا رو بخونید. حال چه اتفاق خاصی درش نمی افتد شما گرین کارت بگیرید برید. البته با EB2 بله، حالا این حالا EB2 یه چیزی شبیه همون IMP کاناداست، مثل C11 کاناداست، خرید بیزنس و راه اندازی بیزنس است. حالا ایشون میگه که مهناز خانم با ویزای دانشجویی 3 ساله که تو کانادا است و یک دوست پسر ایرانی کانادایی داره. یعنی در واقع چی؟ یعنی کسی که داره ایشون باشه ازدواج میکنه سیتیزن کانادا است. ایرانی بودنش رو کار نداره، سیتیزن کانادا. و ایشون میخواد بدونه که چقدر طول میکشه پی آر بشه. خب وقتی سیتیزن کانادا با شما ازدواج کرده و پرونده اسپانسرش به همسر رو فایل بکنید، اینکه چقدر طول میکشه رو خدا میدونه، ولی بستگی داره که کبک باشید یا کبک نباشید. الان چون اونه که کبک هستن داره خیلی طول میکشه، اونه که کبک نیستن خیلی کمتر داره طول میکشه. در صورت بسته به این داره که بین 1 سال تا 2-3 سال یا بیشتر میتونه طول بکشه. الان 41 ماه برای کسای کبکی هستن نوشته توی سایت. ولی در صورت معمولا روی 1 سال اگر کبکی نباشی جواب میده. خب حالا نوشتن که اگر گرین کارت آمریکا رو بگیرم چه میشود؟ خب شما گرین کارت آمریکا گرفتن چیزی نمیشود، ولی وقتی شما پی آر کانادا هستید باید بدانید که بایستی که 730 روز رو در هر زمان که حساب میکنن در 5 سال گذشته در کانادا بوده باشید. و ولی چون ازدواج میکنید با یک کانادایی، اگر همراه ایشون باشید، همراهی یک کانادایی در خارج از کانادا مثل حضور در کاناداست، ولی نمیتونید به عنوان اسم در واقع برای سیتیزنشیپ ازش استفاده بکنید. این که میگم مثل حضور در کاناداست، در واقع اون تعداد روزی رو که شما در کانادا نیستید ولی همراه همسر کاناداییتون در خارج از کانادا هستید رو بابت اون 730 روز بهتون کردیت میدن. بنابراین مشکل خاصی پیدا نمی کنید با پی آرتون در پی آر کاناداییتون. حالا اینکه برای گرین کارتتون چه اتفاقی میفته، برای گرین کارتتون وقتی گرین کارت گرفتید تو آمریکا هم دارید زندگی میکنید چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. مستانه میگه البته خب این فاصله EB2 تا گرین کارت یکمی البته زمان بر است. مستانه میگه من دانشجوی دکترا در کانادا هستم، تمام کار و درسم به صورت ریموت و روی لپتاپم هست. از لحاظ قانونی برای چند ماه پشت سرم میتونم خارج از کانادا زندگی کنم؟ برای استادی پرمیت و پی جی دبلیو پی مشکلی پیش نمیاد. برای استادی پرمیتتون که مشکل پیش نمیاد، اونا کاری ندارن که شما. برای پی جی دبلیو او پی هم قاعدتا نباید مشکلی پیش بیاد. شما وقتی در واقع در یک دانشگاه کانادایی درس خوندید، هیچ معیاری براش وجود نداره که من تا اونجا که من میدونم که این مسئله داشته باشد. ولی در هر صورت من فکر مشکلی نمیدونم. برای شما دانشجوی تمام وقت حساب میشوید، روی استادی پرمیت هم هستید، حضورتون در کانادا و فکر نمی کنم مشکلی، عدم حضورتون فکر نمی کنم مشکلی رو ایجاد بکنه. آریا میگه که سابقه کاری خارج از دانشگاه برای دانشجوی دکتری که با ورک پرمیت ایرانیان در کانادا حین تحصیل کار کرده، محاسبات 67 امتیاز لازم در FSW امتیاز داره؟ بله بله، در محاسبه 67 امتیاز در برای FSW محدودیت دانشجو بودن یا در واقع هیچ محدودیتی وجود نداره براش. تجربه کانادایی نمیتواند ضمن تحصیل کسب بشود، ولی صرف سابقه کار، شما اگر به عنوان دانشجو هم در واقع کار نیمه وقت کرده بشید، در FSW استفاده میشود. با تمام وقت بودنش میشه ممکن افسر مشکل پیدا بکنه که چطور شما هم تمام وقت تحصیل میکرد هم تمام وقت کار میکردید، ولی با در صورتی که نیمه وقت باشد هیچ مسئله هم نداره. در حالتی هم که تمام وقت باشه ممنوعیتی وجود نداره اگر شما محدودیت ویزایی نداشته باشید که شما که نداشتید. ولی خب برای افسران میتونه از جهت اینکه این چیزی که ارائه شده آیا واقعیت دارد یا خیر، از این باب جای بحث داشته باشه. یعنی روی اصالتش و واقعیتش و خلاف واقع بودنش بحث داشته باشه. نسترن آزادی مهر نوشته که آیا کسی که با استادی پرمیت در کانادا هست میتونه EB3 اقدام بکنه؟ ببخشید مثل که من سوال رو از دست دادم، اشتباهی زدم سوال رو. بله، اگر ممکنه سوال قبلی رو بخش فنی دوباره اضافه بکنه به سوالات که ما دوباره بهش برسیم. برای من عذرخواهی میکنم، سوالشون این بود که آیا کسی که با ورک پرمیت در کانادا است میتونه EB3 اقدام بکنه؟ خب بله میتواند EB3 اقدام بکنه، هیچ محدودیتی از این بابت نیست. ولی ادامه سوالشون رو من چون کلیک اشتباه کردم از دست دادم. بله خب، حالا یکی یکی این سوالات دیگه روی صفحه مانیتور من که نه، ولی روی تلویزیونی که دم قابل من هست اگه ظاهر بشه ممکنه سوال ایشون رو هم بهش برسیم. الان سابقه کار خارج از دانشگاه برای دانشجو رو الان داره نشون میده، برای 67 امتیاز لازم در FSW یکم صبر بکنیم اونم میاد. حالا سوال مرجان یزدانی رو خواهید صبر بکنیم یکم که اون سوال بیاد که قصد تغییر نداره. خب سال بعدی مال خانم مرجان یزدانی است، میگه استادی پرمیت من 9 ماه اعتبار داره، هفته قبل برای ویزا اقدام کردم، امروز ورک پرمیت ایرانیانم اپروف شد. خب آیا میتونم برای پرونده ویزام وب فرم بزنم و ورک پرمیتم رو که 3 سال اعتبار داره برشون بفرستم تا برام ویزای 3 ساله صادر کنند؟ آیا کار خوبیه یا خطر داره؟ به نظر من کار خوبیه، کار انجام بدید. منظورشون این هست که در واقع ایشون در داخل کانادا هستن، یک استادی پرمیت 9 ماه داشتن، الان یه ویزای کار 3 ساله گرفتند. الان سوالشون اینه که با توجه که من اقدام کرده بودم و استادی پرمیت 9 ماه منو دید میبینند، الان آیا براشون وب فرم بزنم که بگم من یه ویزای کار 3 ساله دارم؟ بله این کارو بکنید، به خاطر اینکه برای شما در واقع ویزای طولانی تری رو صادر بکنند و به واسطه 3 سالتون. بله خب سوال اومد، آیا کسی که با استادی پرمیت در کانادا هست میتونه برای EB3 اقدام کند؟ که گفتیم بله میتواند. بعد نوشتن آیا بودن در کانادا مزیت حساب میشود یا برعکس؟ هیچ کدوم، نه مزیت هست نه برعکس. و نوشتن که میشه شرط کلی لازم را بفرمایید. شرط کلی لازم، شرط کلی خاصی نداره. شما بایستی که در واقع کارهایی است که کارهای ساده است، نیاز به تخصص نداره، بنابراین خیلی شرط پیچیده‌ای ندارد. بنابراین ایمیل بزنید به info@canpars.com و بنویسید که در مورد ای‌بی‌3 سوال دارید و در اون زمینه خدمت شما خواهیم بود. خب مرجان یزدانی فکر میکنم همون سوال قبلی هست، نمیشه استاد پرمیتمن مفتقه برای امروز بله اینو که جواب دادیم. بریم سراغ یک مرجان دیگر. مرجان دیگر نوشته این که در وبسایت اداره مهاجرت تخمین زده ورک پرمیت از داخل کانادا حدود 100 روز طول میکشد، آیا منظورش LMIA هست؟ خیر، اصلا LMIA ربطی به اداره مهاجرت ندارد دوست عزیز. LMIA ربطی به اداره مهاجرت ندارد. وقتی شما LMIA رو گرفتی تازه برای ورک پرمیت میتونید اقدام بکنید. اوکی؟ بنابراین حالا ورک پرمیتی که از داخل کانادا میگن، خب یک کسی دانشجوست، دانشجویش تمام شده اقدام میکنه، یکی برای همسرش اقدام میکند، یکی در چارچوب همین پلیس ایرانیان اقدام میکنه برای درخواست ورک پرمیت از داخل کانادا است. همین یکی هم LMIA میگیره و برای ورک پرمیت میخواد اقدام بکنه، برای ربطی به LMIA ندارد. LMIA رو در واقع حالا اون چیزی که پیش از این بهش میگفتم HRSDC یعنی سازمان نیروی انسانی کانادا صادر میکند که از در قالب سرویس کانادا شما خدماتش دریافت میکنید در چارچوب خدمات الکترونیک دولت کانادا. دورنا میگه که آیا این درست است که LMIA برای شغلای کامپیوتری در مدت 3 هفته صادر میشود؟ نه لزوماً، میتواند این طور باشد. برای اینکه ببینید در مورد LMIA ما LMIA 1 هفته‌ای هم داشتیم، LMIA 10 ماه هم داشتیم. فقط این نیست که شغل چیست، فقط این نیست که شغل چیست، بحث این که کارفرما کیست، نیاز چیست و بعد بسته به این که در کدام استان باشد، این که آیا نیازمند آگهی کردن هست یا نیست. در بعضی موارد، حالا بعضی از مشاغل نیاز به آگهی کردن نداره، وقتی برای یه وقتی اگر لازم باشد آگهی کنی بین 1 تا 3 ماه بسته به مشاغل لازم است که به این آگهی بشود و داستان داره. بنابراین هم میتونه اینطوری باشد هم میتونه نباشه، ولی اینکه یک قاعده وجود داشته باشد که هر شغل کامپیوتری 3 هفته بگی بدن، نه اینجوری نیست. رایان میگه که من جاب آفر دارم، ویزای توریستی هم دارم، حالا میخواستم بپرسم این درسته که بهتر اول بیام کانادا بعد درخواست ورک پرمیت بدم تا اینکه از ایران بخوام اقدام کنم؟ طبق ویزای سیاسی درخواست ورک پرمیت داخل کانادا 3 ماه و نیم طول میکشه، ولی از ایران 8 ماه. بله، شما میتونید پاشید بیاید کانادا، میتونید پاشید بیاید کانادا و بعد وقتی آمدید کانادا اینجا درخواست حالا جاب آفر دارید که بعد تازه LMIA رو براتون بگیرن و بعد هم درخواست ورک پرمیت بدید. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره، یه نکته بسیار بسیار کلیدی اینجا وجود داره و آن این که موقعی که شما با ویزای توریستی دارید وارد کانادا میشوید، حواستان باشد که وقتی افسر از شما میپرسه که برای چی آمدی، نگی که من اومدم که اینجا ویزای کارم رو بگیرم و ایستم کار بکنم. میتونه شما رو برگردونه، چون بحث قصده، همونطور که پیش از این هم گفتن بحث قصده، قصد مهمه. وقتی شما با ویزای توریستی میایید، در واقع استفاده از اون ویزا یعنی این که من اومدم که ویزیت کنم کانادا رو، نیومدم برم کار کنم. بنابراین اگر سر مرز بگی که من میخوام بعدن این کارا رو بکنم که کار کنم، یعنی قصد شما از آمدن میشه کار کردن و این میتونه باعث دیپورت شما بشه. حواستون به این موضوع باشه. فرید والایی میگه که من در کانادا دانشجو هستم، از اعتبار استادی پرمیت من چند ماه بیشتر نمانده و از طرف ورک پرمیت ایرانی 3 ساله رو دارم، آیا فرقی داره که با کدوم پرمیت درخواست ویزا بدم؟ خب معلومه اگر با پرمیت ایرانیان بدید 3 ساله بهتون میدن، وگرنه چند ماهه بهتون میدن. خیلی ساده است، معلومه که فرق میکنه. برابر این حتما از همون ورک پرمیتتون استفاده کنید برای این کار. خانم روژان میگه که آیا اگه من به عنوان برنامه نویس کامپیوتر، اگر من به عنوان برنامه نویس کامپیوتر بخوام از ایران به شکل ریموت ورکینگ برای یه شرکت کانادایی کار کنم، نیاز به ورک پرمیت هست؟ قصد ورود به کانادا ندارم، آیا در این صورت نیاز به مالیات دادن به دولت کانادا هست؟ خب شما اگر به عنوان یک برنامه، فرق نمی‌کنه چه عنوانی، اصلا چه اهمیتی داره که چه عنوانی، شما برای یک شرکت کانادایی می‌خواید به ریموت کار بکنید، شما اگر قرار بشه برید روی پیرول اون شرکت، بله خب نیاز به ورک پرمیت دارید. به صورت قراردادی میتونن با شما کار بکنن و به صورت قراردادی وقتی شما کار میکنن شما مالیاتی پرداخت نمیکنید. اما اگر در واقع به صورت به عنوان امپلوی کار بکنید، روی پیرول باشید، طبیعتاً به طور اتوماتیک مالیات ها رو از حساب شما کم میکنن. و بعد حالا این هم هست که شما وقتی در اگر در ایران هستید، اینکه چه جوری به شما پول بدهن هم خودش یک چالشی هست، ولی در هر صورت به صورت کانترکتور میتونن با شما کار بکنن. به عنوان در واقع شما میشید یک بیزنس، شما میشید یک طرف قرارداد، نه به عنوان، و اون دیگه کار حساب نمیشه. یعنی اگه بخواید به عنوان کار بعدن ازش استفاده کنید، سابقه کار شما در اون شرکت حساب نمیشه، چون شما میشید کانترکتور اون شرکت، طرف قرارداد اون شرکت خواهید بود. بله، ولی در هر صورت بسته به کیس داره دیگه، باید دید که چگونه مسئله جلو میره. سارا میگه که من 22 سالمه و خرداد ماه لیسانس گرافیکم رو میگیرم و میانگین معدلم هم 18 است. آیلتس 7.5 دارم و به عنوان یک گرافیست حین تحصیلم برای چندین شرکت رستوران طراحی کردم. شرایط من برای گرفتن ویزای کار به چه صورته؟ اینکه شما برای چندین شرکت رستوران طراحی کرده اید کار نیست، اینه در واقع شما کانترکتور بودید، پروژه گرفتید. آیا شدنی هست؟ و اینکه شانس متوجه شرایطم چقدر؟ شما باید یک سال سابقه کار به عنوان کارمند داشته باشید. نه، مگه اینکه مثلا خودتون شرکت گرافیکی داشته اید و یک سال قرارداد می گرفته اید، بعد این ولی چند تا شرکت و رستوران طراحی کردن، برای شما سابقه کار نمیشه. به هر حال با یکی از شماره‌هایی که الان روی صفحه میبینید تماس بگیرید و 201-579-957-9293 یا شماره دیگر ما که شماره تورنتو هست 201-905-537-3635 تماس بگیرید و در خدمت شما خواهیم بود. پیمان بلالی میگه که من شهروندی بریتانیا رو دارم، آیا میتوانم با پاسپورت بریتانیایی وارد کانادا شم و با پاسپورت ایرانی درخواست اوپن ورک پرمیت بدهم؟ بله میتوانید. ما چندی مورد داشتیم با پاسپورت فرانسوی و نمیدونم آلمانی و اینا انجام شد، یکم طول کشید ولی انجام میشه. بله شدنیست. چه مدارکی برای اقدام کردن لازم است؟ هیچ، پاسپورت ایرانیتون. مدت ویزای کار چند ساله خواهد بود؟ فعلا 3 ساله میدن، ولی تا 28 فوریه بیشتر فرصت نیست. بنابراین حواستون باشه. شما هم موقع ورود اگر گفتن برای چی اومدید، گفتی میخوام اوپن ورک پرمیت بگیرم، وایستم، شما میتونن منعتون کنن از ورود به خاک کانادا، این رو هم توجه بکنید. بله. خانم مهسا میگه که ممنون از برنامه خوبتون، من از هانوفر آلمان بیننده تلویزیون پهلوان هستم. خیلی متشکرم خانم مهسا و از اینکه بیننده ما هستید، از شما کمال تشکر رو دارم. نوشتن که آیا ورک پرمیت ایرانیان تمدید می شود؟ خیلی بعید است، خیلی بعید است. برنامه سرمایه گذاری کبک با حداقل چه میزان سرمایه و چه مدت پروسه هم سنجام می رسد؟ حداقل سرمایه شما بایستی 2 میلیون دلار دارایی داشته باشید و آماده باشید که 200,000 دلار به کبک پرداخت بکنید و 1 میلیون دلار هم برای 5 سال سپرده بدون سود در اختیار کبک قرار بدید. این شرایط برنامه سرمایه‌گذاری است. اگر میخواهید که در این زمینه مشاوره بشوید، لطف کنید یک پیام به ما بدید روی یکی از همین شماره‌هایی که روی صفحه میبینید و در خدمت شما خواهیم بود به طور دقیق و با گرفتن اطلاعاتتون از شما به شما حتما اطلاعات دقیق در این زمینه داده می شود. خانم مهسا سرعتش البته خیلی گفتن که قرار خوب باشه، چون به هر حال بعد از یک پوست اندازی این پرنامه دوباره داره باز میشه، قاعدتا باید سرعت خوبی داشته باشه. سوزان میگه همسر من 3 سال پیش در زمان پیک کرونا به درخواست یکی از اقوام جهت مراقبت از خانم ایشان با ویزای توریستی و تاییدیه PHAC وارد کانادا شد. به دلیل بارداری و عدم اجازه دکتر نسبت به استفاده از پرواز، فرزندمان چند ماه بعد در کانادا متولد شد. ما پس از تولد فرزند به دلیل اینکه با ویزای توریستی در کانادا بودیم و امکان توقف بیش از 6 ماه میسر نبود به کشور برگشتیم. خب میسر بود، شما میتونید درخواست تمدید بکنید. الان که بحث ورک پرمیت هست، یکی از دوستان میگه که برای گرفتن ورک پرمیت بیایید تا ویزاتون تمدید بشه، وگرنه تولد فرزند کانادایی براتون امتیاز منفی داره. درست است. خب من از کجا آخه چرا باید تولد فرزند کانادایی امتیاز منفی داشته باشه؟ اونو من نمیفهمم، از یعنی کجا در میاد چنین چیزی. نه امتیاز مثبت دارد نه امتیاز منفی دارد. حالا یکی از دوستان میگه برای گرفتن ورک پرمیت بیاید تا ویزاتون تمدید بشه. چجوری ویزاتون تمدید بشه؟ یعنی چی؟ کدوم ویزاتون تمدید بشه؟ برای بحث ورک پرمیت اگر تا 28 اگر همچنان ویزای رفت و آمد در پاستون دارید، یعنی همون ویزای توریستی رو دارید، بله میتونید تشریف بیارید، درخواست اون ویزای کار رو هم بدید. تا قبل از 28 به شما ویزای کار 3 ساله میدهند. ولی حالا اگر ویزای تیارویتون، وقتی شما ویزای 3 ساله رو در اجازه کار 3 ساله رو دارید، اگر اون ویزای رفت آمدتون اکسپایر شده باشه و شما داخل کانادا باشید، به استناد اون ورک پرمیت یا همون اجازه کاری که دارید میتونید درخواست TRV هم بکنید که همون 3 سال هم بابت اون به شما اجازه رفت و آمد داده میشه. ولی حالا منظور ایشون از تمدید ویزا چیه من متوجه نمیشم. ویزای TRV که شما در پاستون دارید تمدید نمیشه، وقت تموم شده میتونید یکی دیگه بگیریم. ولی در هر صورت امیدوارم که سوالتون رو فهمیده باشم و جواب مناسب داده باشم. امکان توقف بیش از 6 ماه هم میسر هست. اینم احتمالا همون دوستتون گفته بوده. سوزان میگه آیا با توجه به اینکه ویزای توریستی ما 1 ماه دیگه به اتمام میرسد، نمیشود از خارج از کانادا برای ویزای توریستی اقدام کنیم؟ درخواست ما رد خواهد شد و باید حتما وارد کانادا بشیم تا ویزامون رو به استناد ورک پرمیت تمدید کنیم. پیشنهاد شما چیست؟ خب خانم سوزان اینجوری که از سوالشون برمیاد، چون بعضی از دوستان رو ما باید واقعا سوالشون رو تفسیر کنیم تا بتونیم جواب بدیم، متوجه شیم دقیقاً چی میگن. نوشتن با توجه به اینکه ویزای توریستی ما 1 ماه دیگه به اتمام میرسد، یعنی چی؟ یعنی یک در پاسپورتشون یک ویزای توریستی کانادا دارن که 1 ماه دیگه تمام میشه. نمیشن که نمیشه از خارج از کانادا و ویزای توریستی اقدام کنیم. مگه قبلی رو از داخل کانادا اقدام کردید؟ همیشه ویزای توریستی میتونید از خارج از کانادا اقدام بکنید. اما اینکه حالا میدن یا نمیدن نشه به درخواست ما رد خواهد شد. من نمیدونم. ممکنه رد بشه، ممکنه رد نشه. اینکه ویزایی رد بشود یا رد نشود لزوما قابل پیش بینی نیست. نمیشن که و باید حتما وارد کانادا بشیم تا ویزامون رو به استناد ورک پرمیت تمدید کنیم. حتما وارد کانادا شدن لازم است اگر میخواهید که اجازه کار ایرانیان رو بگیرید. تا قبل از 28 باید وارد بشید. اما اینکه آیا ربط مستقیمی به ویزا دارد، بله، اگر میخواهید که بعد از اینکه اجازه کارتون رو گرفتید، حالا به واسطه و با توجه به اینکه ویزای توریستیتون تمام شده، میتونید به استناد داشتن ویزای کار درخواست ویزای توریستی بکنید و 3 ساله بگیرید. ولی کسی اینا رو نمیتونه پیش بینی بکنه. بنابراین خانم سوزان داستانشون اینه دیگه، یک ماه دیگه ویزاشون تمام میشه، الان میخواد بدونه که آیا بهتره بذاره تمام بشه بعد یه بار دیگه درخواست ویزای توریستی بکنه. احتمالا هیچ وقت هم کانادا نیومده و فکر میکنه چون کانادا نیومده اشکالی داره. نه، هیچ اشکالی نداره. اما نوشته توصیه ما چیه؟ بله شما میتونید سریع بیاید کانادا تا قبل از 28 ویزای کار ایرانیان رو بگیرید. اگه میخواهید گارانتی داشته باشید که 3 سال دیگه حداقل ویزای توریستی داشته باشید، ویزای کار ایرانیانتون رو که گرفتید در داخل خاک کانادا میتونید درخواست ویزای توریستیتون رو بدید و ویزا 10-12 روزه بهتون میدن و بعد حالا 3 سال ویزای توریستی باز دارید که البته شما دیگه به عنوان توریست نمیاد، اگه وارد میشید به عنوان کسی که ویزای کار داره دارید وارد میشید و خب ظرافت های خودش رو داره در موقع ورود. بله و خانم سمیه میگه که من 36 ساله ام و ویزای توریستی دارم و در ایران 5 سال سابقه کار مهد کودک هم دارم. آیا میتونم بیام کانادا و با ورک پرمیت ایرانیان کار جنرال بکنم؟ خب بله چرا نمیتونی؟ و همزمان دوره مربی مهد رو بگذرونم؟ غیر ممکن نیست. شما برای اینکه دوره مربی مهد رو بگذرونید البته بعد این دوره وقتی استادی پرمیت ندارید زیر 6 ماه باشه و اگر در مهد شاغل بشن به پیار میرسم. نلوزو من چرا باید به پیار برسید صرف اینکه شما در مهد مشغول شید؟ و حواستون هم باید باشه با ورک پرمیت ایرانیانی که بهتون میدن اگر میخواید برید در مهد کار بکنید باید حتما مدیکال انجام داده باشید و مدیکالتون رو بفرستید. کسانی که مدیکال انجام نداده اند رو اجازه کار با بچه ها و با در واقع افراد مریض و سالمند و اینها نمیدهند. در صورت یعنی اون میشه استثناء بر اجازه کارتون. بنابراین بعد حتما درخواست یه مدیکال بدید بعد درخواست ویزای کارتون رو بدید. اگر قبلا درخواست ویزای کارتون رو دادید بدون مدیکال مجبورید دوباره انجام بدید تا قبل از 28. ولی اینکه اگر در مهد شاغل بشوید حتما پیار میشوید، خیر. برای پیار شدن بعد در یکی از برنامه‌های مهاجرتی واجد شرایط باشید. حالا در برنامه مهاجرتی بحث سن هست، زبان هست، تحصیلات هست، همینا هست و سابقه کار میتواند یکی از فاکتورها باشد. تازه هر سابقه کاری هم مناسب نیست، بعد سابقه کاری باشه که در رده تیر 1, 2 و 3 باشه. شما اگر در واقع اون عنوان شغلی که در مهد کودک دارید جز این دست از مشاغل نباشه بهش درد شما نخواهد خورد چون تجربه کانادی حساب نمیشه. نمیشن چون زبان من در حد مبتدی ثابتانم در این مورد در این زمان زبانم را هم ارتقا بدهم. خب حالا زبانتون رو ارتقا بدهید، زبانتون در حد مبتدی هست که اصلا هیچ ساعت اصلاتون هم ننوشتید احتمالا دیپلم هم هستید. در هر صورت نخیر دچار توهم نباشید خانم سمیه. اگر خواستید وقت مشاوره بگیرید دقیق تر صحبت بکنیم، ولی با این کلیاتی که نوشتید پاسخ منفی است. بله دوست عزیزی به اسم امیر نوشته که من نمایندگی یک برند اروپایی از یک محصول پزشکی رو در ایران دارم. من خواستم بدونم که برای ثبت شرکت و کار در کانادا میشه با ویزای توریستی که دارم اقدام کرد و یا بعد از ثبت شرکت و بیلان مالی مناسب میشه بعد اقدام به تبدیل ویزای دعوت پی آر و پاسپورت کرد؟ راه درست این ایده چیست؟ خب صرف ثبت شرکت و داشتن بیلان مالی مناسب نخیر شما رو به اقامت و پاسپورت خب نمیرسونه. یعنی شما باید هر چیزی از راهش وارد بشید. برای گرفتن پی آر باید یکی از برنامه مهاجرتی وجود شرط بشید. این که آیا میتونید پاشید بیاید و در واقع بیزنس ثبت بکنید؟ خب بله میتونید بیزنس ثبت بکنید، ولی بعد برای این که بتونید پی آر بگیرید همچنان بعد در یکی از برنامه مهاجرتی وجود شرایط باشید که ممکنه اصلا اون شرکت و اون ثبت و اونها به هیچ کمکی بهتون نکنه، ممکنه در یه شرایطی بتونه بهتون کمک بکنه. و حالا پاسپورت گرفتن هم بعد از اینکه شما پی آر شدید اگر به اندازه کافی در کانادا ماندید خب بعد راه میشه. ولی راه درست این ایده چیه؟ راه درستش اینه که اولی مشاوره از ما بگیرید، با هم بیشتر صحبت بکنیم ببینیم که دنبال چه هستید، نه اینکه به طور کلی دنبال پی آر هستید. خب از باب سوالات ریستری که ما داریم در مورد سن و تحصیلات و فلان اینها و ای بسا برای شما راحت تر این باشد که در یک برنامه پی آر بدون اینکه اصلا این همه به خودتون هم زحمت بدید در یک برنامه اقامت دائم شرکت بکنید و پروندهتون رو باز بکنید و برید دنبال اون به جای اینکه خیلی از این کارا رو بکنید. ببینید بعضی از دوستان تصورشون این هست که اگر خونه بخرن در کانادا ملک بخرن میتونن اقامت بگیرن، اگر شرکت بزنن میتونن اقامت بگیرن. خونه خریدن که به هیچ وجه، هیچ، شما تمام تورنتو هم که بخرید به شما اقامت نمیدن. در مورد ثبت شرکت و بیزنس و اینها، حالا تحت شرایطی ممکن است بتواند در یک برنامه شما رو واجد شرایط بکند. میگم نه لزوما مستقیم و همه چیز برای همه یکسان، نه، تحت شرایطی. بنابراین و بعد بعضی وقتا به راحتی ممکنه شما در یک برنامه اقامت دائم بدون اینکه بخواید این هم به خودتون سختی بدید، از همون زمانی که در ایران هستید اقدام بکنید و نتیجه بگیرید و کلی هم پول سیو بکنید و این بسیار بسیار میتونه برای شما بهتر باشه. بنابراین حتما امیر عزیز وقت بگیرید با من صحبت بکنید یا ایمیل بزنید به info@campus.com و با هم صحبت داشته باشید. محمود میگه که من و همسرم ویزای توریستیمون در حال اتمام هست و پاسپورتمون رو هم عوض کردیم. با ویزای قبلی یک بار مدت یک مورد کانادا شدیم. فرزندم 3 سالشه و متولد کاناداست. برای دریافت مجدد ویزای توریستیمون باید دعوتنامه داشته باشیم و به واسطه فرزندم میتونیم من و همسرم ویزا بگیریم. شما فعلا درسته که ویزای توریستیتون در حال اتمامه و پاسپورتتون رو عوض کردید، در اون ویزای توریستی شما هنوز اعتبار دارد، یعنی شما با 2 تا پاسپورت میتونید بیاید و وارد کانادا بشوید، مشکلی ندارید. یکی از نکاتی که میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم اینه که در انتخاب ایرلاینیتون در واقع دقت بکنید، ترکیش ایر رو سعی کنید برای اومدن به کانادا استفاده نکنید، بخاطر اینکه در واقع ترکیش ایر سفارت کانادا وقتی بهش میگه کلابیار سر میبره و از اون طرف هم همزمان در تماسند با افسران و بعضی وقتا بی دلیل بعضی ویزاها رو گیر میدن و کانفرمیشنش رو میگیرن و ابطالش میکنن و طرف رو مانع رفتنش میشن، اذیت و آزار دارن. بنابراین سعی کنید از پرواز اروپایی استفاده کنید. من و همسرم ویزای توریستیمون در حال اتمام هست، پاسپورت رو تازه عوض کردیم. خب با ویزای قبلی یک ماه به مدت یک ماه وارد کانادا شدیم. خب هنوز داریدش دیگه، ویزای فعلیتونه. فرزندم 3 سالشه متولد کانادا. آیا برای دریافت مجدد ویزای توریستیمون باید دعوتنامه داشته باشیم؟ طبیعتاً شما برای ویزای جدیدتون واسطه فرزند اصلا موضوعیت نداره. شما فرزند 3 ساله دارید، در کانادا متولد شده است، من میخوام برم کانادا چون بچه‌ام در کانادا متولد شده، من بچه در کانادا است. این داستان فرزند متولد در کانادا رو هم باز چیزی است که خیلی زیاد ما داریم میشتم این که فکر میکنن مزیتی داره. هیچ مزیتی بر پدر مادر ایجاد نمیکنه. یه روزی اون بچه اگه در کانادا تحت یه شرایطی قرار گرفت، شاید بتواند شما رو به عنوان پدر مادر پیر و فرتوتش اسپانسر کنه بیاره کانادا. و ولی اینطوری نیست که شما فکر کنید به صرف اینکه بچه کانادایی دارید میتونید راحت‌تر ویزا بگیرید یا میتونید اقامت بگیرید، اصلا چنین چیزی نیست. یا مثل بحث تحصیل فرزندان، بسیار از عزیزان فکر میکنن بچه رو بفرستن اونجا درس بخونه، شما خودشون اقامت میگیرن. این چیزایی که الغا داره میشه در ایران به افراد، دقت بکنید. خیر، باز هم برای اینکه شما بتونید ویزای توریستی بگیرید هیچ فرقی با دفعه قبل نداره، بازم باید دعوت نامه داشته باشید. بله، آقای امین نمیشه میخواستم بپرسم آیا برای برنامه جدید کانادا برای دیجیتال نومد میشه خارج کانادا برای شرکت کانادایی کار کرد؟ مالیات های در کانادا گرفته میشه یا کشوری که مقیم هستیم مثل اروپا؟ پس اون سوال قبلی هم که اون دوست عزیزمون خانم کرده بود که بحث مالیات رو مطرح کرده بود و میخواست از برای مشاغل کامپیوتری در خارج از کانادا کار بکنه، معمولا این برنامه ها با ریموت جور نیست. اگر برنامه مهاجرتی گذاشتن برای مشاغل خاص و در شرایط خاص، نه خیر، اونایی که معمولا ریموت معنی نمیده. و ضمن این که گفتم برای اینکه واسه شما امپلوی باشید که و مالیات رو به هر حال ازتون بگیرن، و بله مالیات های در کانادا گرفته میشه، شما رو پیرول کانادایی باشید طبیعتا در کانادا گرفته میشه. سام اکبری میگه من 28 ساله و مجردم، فوق دیپلم و لیسانس معماری دارم، آیلتس 6 دارم، بیش از 5 سال است که سابقه کار و پیش از 5 سال سابقه کار دارم. اگر زبان فرانسه اقدام کنم خواستم بپرسم برای اکسپرسنتی و نیروی کار فنی شانسی دارم به عنوان نقشه‌کش یا شغلی مرتبط مدارکم که به امتیاز پایین‌تری لازم داشته باشد. اینا قابل پاسخگویی نیست الان و اگر زبان فرانسه اقدام کنم. شما بایستی که تشریف بیارید برای مشاوره، در خدمتون باشیم و در به هر حال شما اگر بحث زبان فرانسه است در گروه فرانسه زبانان و نمره دارید یا ندارید ممکنه شانسی داشته باشید. در مورد دیگر حالا مواردی که نوشتید اون دیگه بستگی به شرایط دیگری داره. زمان فرانسه رو اگه خونده باشید من فکر میکنم شانستون این روزها بالاست اگر 4 تا به 2 رو دارید. ولی اینکه کسی بخواد اینطوری اینو بنویسه که آقا من چقدر شانس دارم، برای اینکه در لحظه ای که شما مدارکتون آماده است ممکن شرایط کاملا متفاوت باشه و نمیشود پیشگویی کرد. و آیلتس 6 هم خب خیلی رقابتی نیست. زمان فرانسه رو اگه داشته باشید میتونه خیلی خیلی شرایطتون عوض بکنه. خب دوست عزیز ما که آقای افشین مثل که نوشتن از شنونده های پادکست شما هستم، در برنامه سرمایه کبک از 5 ژانویه روی اکانتمون فاینال دیسیژن هستیم ولی خبری نشده، پرفورمنس دادم و جواب نگرفتم، لطفاً راهنمایی کنید. ایشون سوال رو مطرح میکنه ولی فکر میکنم نمیشنوند، یعنی جواب ها رو نه، حتی من دوبار این رو پاسخ دادم که عرض کردم که خیلی چیز عجیبی نیست و همین کاری که دارید میکنید وب فرم زدن کار درستی است و شما حتما وکیل یا مشاور روی پروندهتون هست، حتما ازشون بخواید که پیگیری بیشتری بکنن. ولی به هر حال چیز عجیب غریبی نیست که از فاینال دیسیژن نشان داده شده باشد و شما هنوز چیز دریافت نکرده باشید. خیلی اداره مهاجرت نظم آنچنانی ندارد که ما در واقع بتونیم توی ماتریسی همه رو ببریم بگیم که اینطوری باید باشد. هر جوری میتونه باشه متاسفانه این روز. بله مهناز میگه من با یک سیتیزن کانادایی قصد ازدواج دارم. مبارک است. در کانادا دانشجو هستم. اگر بعد از ازدواج و قبل از تایید PR از کانادا خارج شوم و برای کار با آمریکا بریم این مشکل بر PR من با وجود می آید؟ نه شما بعد، ولی خب بایستی که اگر در خارج از کانادا هستید، در خارج از کانادا اگر هستید بایستی که نشان بدهید، همسر سیتیزن شما بایستی نشان بدهد که قصدش زندگی در کانادا است. یعنی اگر قصد شما زندگی در کانادا نیست پروندهتون رو پروسس نمی کنن، پیار کانادایی بهتون نمی دن. فکر میکنم یه سوالی هم قبل از این کرده بودید، شاید شما بودید شاید یکی دیگه بود، نمیدونم اسم کوچیکه ایشون چه بود، اما در اون سوال صحبت از این بود که اگر من PR بگیرم و بعد بریم آمریکا چی میشه. خب اونجا هیچی نمیشه، چون با همسر کانادایی در خارج از کانادا داره زندگی میکنه، پیارش از بین نمیره. اما کسی که در واقع با سیتیزن کانادا اقدام میکنه، ازدواج میکنه، اقدام میکنه برای اسپانسرشیپ ولی پا میشه میره از کانادا، یعنی همسر رو داره میره، اگر یعنی اون سیتیزن کانادایی داره میره از کانادا بیرون، کسی که خونه نیست که مهمون دعوت نمیکنه که. حالا در موردی که سیتیزن کانادا خارج از کانادا هست همچنان امکان اقدام برای اسپانسرشیپ همسرش رو دارد، اما مشروط است به این که ثابت بکنه که زمانی که PR همسرش می آید قصدش زندگی در کانادا است و میخواد در کانادا زندگی بکنه. بنابراین این یک مسئله بسیار بسیار مهم هست که از این جهت باید بهش دقت بکنید. قبل از تایید PR میتونه این مسئله رو داشته باشه. حالا بعضی وقتا شما اقدام میکنید و بعد تغییر آدرسی هم اعلام نمیشه و پرونده پروسس میشه و ویزا هم میاد و تمام میشه. اما یه وقتایی هم هست افسران سوال میکنن و پیگیر میشن که الان این سیتیزن کانادا در کانادا زندگی میکند یا نمیکند. بله و و اما آخرین سوال مال آقای کامیاره که نوشته که آیا بعد از اقدام اکسپرس انتری باید در کانادا ماند یا میتوان برای کار به کشور دیگری رفت؟ نه، شما برنامه مهاجرتی اقدام کردید، لزوم نداره در کانادا بمونید، میتونید برید. یعنی در برنامه های مهاجرتی از هر نوعی وقتی شما اقدام میکنید و حضورتون در کانادا ضرورت نداره. در خیلی از برنامه ها عدم حضورتون خیلی هم بهتره، مثل برنامه استارتاپ بسیار بسیار مورد توصیه هست، ولی در بعضی از برنامه هایش فرق نمی کنه شما در داخل کانادا باشید یا نباشید، و نبودتون منعی ایجاد نمی کنه. برای وقت میگیم زیر اکسپرس انتری یعنی چی؟ یعنی فدرال اسکیل ورکر و تجربه کانادایی و اسکیل ترید، و همه در همه اونها چنین چیزی ایراد ندارد. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سوالات تموم شد ولی ما در خدمت شما هستیم برای چند تا نکته دیگر که خدمت شما بگیم. یکی این که ما بسیار خوشحالیم که دفترمون در تهران برگشت به همون جای قبلیش در میدان ونک خیابون خدامی. اگر یادتون باشد در بهمن 1400، شب 22 بهمن 1400، دقیقا دو سال پیش، بر اثر یک آتش سوزی غیر عمدی که در اون ساختمان ایجاد شد، کل ساختمان سوخت و دفاتر ما هم که در اون ساختمان بود از بین رفت، و مجبور شدیم که دفتر رو در محل دیگری دایر بکنیم، و خب خیلی عذیت و فشار زیادی رو تحمل کردیم. همکاران ما بسیار بسیار زحمت کشیدن تا اینکه موکلینمون هیچ احساس نکنن و هیچ ضرری هم به پرونده های ما نخورد. خوشبختانه هیچ اتفاق بدی اولا برای هیچ فردی نیفتاد، هیچ کسی از دوا هیچ تلفات جانی نداشت در این آتش سوزی، خوشبختانه چون شب اتفاق افتاد. و نکته دیگر این که ما هیچ پرونده ای رو حتی یک نامه هم از دست ندادیم برای رسیدگی به پرونده هامون، و همه چیز خیلی تحت کنترل جلو رفت به همت همکاران و تیم در واقع بسیار بسیار عزیز ما که تلاششون کردند. خوشبختانه بعد از مدتی خب این ساختمان بازسازی شد، تعمیر شد، دفتر هم مرتب شد، و من در سفری که در تهران بودم همین چند دوای یک ماه گذشته، نمیدونم چند وقت گذشته ازش، در ماه دسامبر بود دیگه، یک ماه پیش، در سفری که در تهران داشتم این دفتر رو افتتاح کردیم و سری هم به بعضی دفاتر شهرستانمون زدیم. خلاصه برمیگردیم به همون چیزی که روز آتش سوزی برای عزیزان گفتم، که سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. ما همچنان هستیم و همچنان خواهیم بود. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم، و شما رو تا برنامه بعدی ما که برنامه 335 هست و در روز 27 بهمن ماه 8 شب به وقت تهران اجرا می شود، به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.